بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب متاجر، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو اراد الاستعانة به على قتال الكفار لم يهرم ولا يلحق بالسلاح ما يعد جنه جنة للقتال كالدرع والبيزة وإن كره. میفرمان که هرگاه کفار با خرید اسلحه میخوان به جنگ کفار دیگری بروند، نه اینکه با مسلمین بجنگند، کافری با کافر دیگری جنگ داره ولی مسلمین سلاح دارند، فروختن سلاح به کفار در این صورت مانعی نداره. و مسئله سلاح، اون سلاح‌هایی هست که برنده و کشنده هست، اینا هست که معاملش حرام هست و فروختنش با کفار حرام هست. و الا بعضی از چیزها هست که در جنگ به کار میره اما اونها کشنده و برنده نیست، مثل دیر که سابقا بوده، پیراهن‌هایی بوده که از فلز می‌ساختند و می‌پوشیدند، شبیه پیراهن بوده ولیکن تیر مثلا درش کار نمی کرده، این مانعی نداره. کلاه خود ابزاری بوده که سر می گذاشتن، وقتی که شمشیر تیر برای سر می آمده اون مانع می شده از این که به سر اصابت بکنه، اونا مانعی نداره معاملش. اینا که می فرمان ولو اراد الاستعانت بهی علا قتال الكفار، یعنی اگر اراده دارند کفار کمک بگیرند از سلاح برای اینکه به جنگ کفار بروند، خودشون کافر به جنگ کافر هم میخوان برند، لم یهرم ولا یلحق بالسلاح ما یعد جنتن للقتال، ملحق به سلاح نیست در حرمت، اون ابزاری که شمرده می شود سپر برای جنگ ها، برای سپر به کار می برند، برای حفظ خودشون از سلاح جنگ به کار می برند، مثل دیر که همون لباسی بوده که می پوشیدند، زره و کلاهود و این کرهه، ولو همونها هم فروختنش کراهت داره اما حکم حرمت را نداره. از جمله محرمات و اجارت المساکن والحموله، اجاره دادن مسکنها و منزلها و اجاره دادن حیوانات بارکش به کسانی که بخوان از این مسکن و منزلها و از اون حیوانات بارکشها استفاده حرام بکنند، مثل این که منزل اجاره بدن که اونجا مثلا مشروب بسازن، یا منزل را اجاره بدن که اونجا کار ظلم انجام بدن، یا حیوانات بارکش را به اونها اجاره بدن برای خاطر این که بروند جایی برای ظلم، ظالم سوارش بشه، اینها اجارش حرام هست و جایز نیست. و اجارت المساکن والحموله، کلمه حموله در لغت وضع شده برای حیوانی که میتواند بار ببرد، از حمل هست دیگه، از بار، حموله یعنی حیوان بارکش، شتر، قاطر، الاغ، اینا حموله بهشون میگن، ولیکن بعدن در لغت توسعه پیدا شده، یا اگرم توسعه لغوی نداشته باشه توسعه حکمی داره کشتی هم مثلا دیگه اگه اجاره بدن برای خاطر این که بار ظالم را ببرد، کار ظلم همراش بکنند، اونم حکم حموله داره. حموله اگر در معناش حیوان بارکش افتاد، کشتی دیگه حیوان نیست، ولی خب همون حکم داره. اگر هم گفتیم که حموله یعنی هر بارکشی، حالا چه حیوان باشه چه وسائل مثلا امروزه باشه، اون دیگه داخل هست و لغتن هم داخل هست. حالا ایشون می فرمان که الحموله به فتح الهاء و هی الحیوان الذی یصلح للحمل. حموله به فتح ها می خونیم حیوانی است که شایسته بار بردن است، مثل ابل و شتر، بغال، خاطر، حمیر، الاغ، و سفنو داخلتون فیه طبعاً. کشتی ها هم داخل در حموله هستند طبعاً، یا داخل در حیوان هست طبعاً. حیوان باید باشه تا حموله باشه، سفن هم داخل در حیوان میشه به طبع، یعنی چون حکمش حکم همون هست دیگه یک حکم میگیم دارن. خب اینا را اجاره بدن برای چی چیز؟ لل محرم، برای کار حرام. کل خمر، اونجا خمر بسازند، و رکوب ظلمه، یا ظالمین سوار بشند این حیوانات را و بخوان برن برای ظلم. و اسکانهم لعجله، یا این که جا بدهند، منزل بدهند ظلمه را برای خاطر ظلم، یعنی یک منزلی مثلا اجاره بهشون میدن که اونجا مرکز ظلم اونها هست، مرکز کار خلاف شرع اونها هست. و نحوه اسکان بدن برای خاطر ظلم و نحو ظلم. خمر اونجایی کسی میخواد درست بکنه، هر چی از این کارهای حرام باشه اسکانش و اجارش حرام میشه. و بیع العنب و تمر و غیرهما مما یعمل منه المسکر لیعمل مسکرا. از چیزهایی که حرام هست اینه که انسان انگور، خرما، اینها را بفروشد، یا عسل، ذرت، جو، اینهایی که خوندیم انبزه که می ساختن با اونها، هر چیزی که خمر یا نبیزهای حرام را همراش می سازند انسان بفروشه به کسی که کار و شغلش این هست که خمر درست میکنه، نبیز حرام و مشروب حرام درست میکنه، آبجو درست میکنه، و هنگام فروختن یا در معامله قید بکنن، بگوید که من این انگور را به تو میفروشم برای خاطر اینکه خمر بسازی، یا این خرما را میفروشم برای خاطر خمر ساختن، این حتما حرام. اگر در ضمن عقد اسم نبرند ولی جلوتر توافق کرده باشند، شخصی آمده از باغداری خرما خواسته و انگور خواسته و گفتگو کردند که فقط برای مشروب سازی این انگور و خرما را به او بفروشه، دیگه وقتی که می فروشد صیغه هم می خونند، مثلا مسلمان دو آتشه در صیغه خوندن هم مثلا هستند، ولیکن وقت خوندن دیگه نمیگن که من این خرما را به تو میفروشم برای خاطر اینکه مشروب بسازی، ولی مبنی بر همون توافقی که کردند هست، برای همون کاریه که حرفش زدند، در این صورت اینها حرام است. و بیع العنب و تمر و غیر عنب و تمر مما یعمل منه المسکر، از چیزهایی که ساخته میشه از اونها مسکر، مشروب میسازن، هر چیز مسکری میسازن، بفروشند لیعمل مسکرا، تا ساخته بشه اون عنب یا اون خرما به شکل مسکر. سواء شرطه فی العقد، میخواد در عقد شرط کنند، ام حصل الاتفاق علیه، یا اتفاق و بناگذاری بر این حاصل بشه، حالا ولو در عقد اسم این کار را دیگه نبرند. و همینطور حرام است فروش چوب. کسی چوب داره، باقی داره، مثلا جنگلی در اختیار داشته، چوب داره، چوبهای خوب، اما میفروشه به کسی که بت همراه او میسازه، و بت سازها میان از او چوب را میخرن برای خاطر تهیه بت مثلا، خب خودش ساختنش حرامه. مثل همینجا که مسکر ساختنش حرام بود، معاملش هم حرام بود، اینجا هم همینطور هست. ول خشب یعنی و بیع الخشب لیصنع صنما، تا اینکه صنم و بت ساخته بشه. او غیره من الآلات المحرمه، یا غیر از بت سایر چیزایی که حرام هست، مثل این که بهش میفروشه برای خاطر اینکه تخت نرد مثلا بسازه، اسباب قمار مثلا که تخته و اینها لازم داره همراش بسازه، خب اونها هم حرام بود، پس معاملش حرام میشه. مسئله دیگر اینه که هرگاه شخصی هست بت ساز یا مشروب ساز و ما انگور داریم، خرما داریم، به اون میفروشیم، نه نشستیم حرفش دادیم جلوتر که توافق اسمش باشه، نه در خود صیغه شرط میکنیم وقتی ایجاب و قبول میخونیم، اینا نیست. اما انگورم را میفروشیم به یک کسی که او کارش این هست، آیا این چی طوره؟ میفرمان این کراهت داره. البته کراهت در صورتی هست که علم نداشته باشیم که با این که ما حرفش نزدیم، با اینکه ما شرط نکردیم، ولی او حتما میبره انگور را و مشروب همراش میسازه، این علم را نداشته باشیم. و الا اگه ما گفتگو نکردیم، این شخص اجنبی هست و فقط نیم ساعت آمده تو باغ و انگور خریده و میره، ولی ما میدونیم که حتما این انگور را میبره با همین مشروب میخواد بسازه، خب این حرام است. این فرق نمیکنه با اونجایی که ما گفتگو بکنیم و مقابله باشه و حالا یا قبل از عقد یا در ضمن عقد، اونجایی هم که علم داریم همین حکم را دارد. ظن به این اگه داشته باشیم چه علم نیست، ولی بالاخره انسان اطمینانی داره که خب کارش این هست، این همه انگور میخواد بخره برای چه؟ معلومه که میخواد مشروب بسازه. حالا ولو علم نباشه، فعلا احتمال این باشه که این انگور را مثلا میخواد ببره تقسیم بکنه، صدقه مثلا میخواد بده، یا میخواد مثلا به جاهای دیگه حلال مصرف بکنه، ولو انسان احتمالی هم بده، ولیکن گفتن که زن هم حکم علم داره، بلکه از این غلیظ‌تر. بعضی فرمودند که اصلا فروش خرما، انگور، چوب به کسانی که کارشون حرامه، حالا ما چه بدانیم چه ندانیم، چه شک داشته باشیم چه ظن داشته باشیم، چه شرط بکنیم چه شرط نکنیم، الا ای حالن حرام است و الا ای حالن جائز نیست. می فرمان که و یکره بیعه لمن یعمله، کراهت داره فروختن اینها را، یعنی تمر، عنب یا چوب، یکی یکی از اینها هر کدام که باشه کراهت داره، لمن یعمله، بفروشن به کسی که این کار را میکنه، یعنی عمل محرم همراش انجام میده، من غیر ان یبیعه لذالک، بدون این که بفروشد برای این کار، شرط نشده. ان لم یعلم انه یعمله، این که میگین کراهت دارد در صورتی هست که ما عالم نباشیم که او حتما این کار میکنه، و الا اگه عالم باشیم شرط کردن و شرط نکردن دخالتی در مسئله نداره. فل اجود و تحریم، در اون صورت اجود تحریم است. بله، قصد منظور من غیر ان یبیعه لذالک، یعنی نه شرط کردند نه توافق کردند، هیچ کدوم از اینها نبوده. من غیر ان یبیعه لذالک یعنی شرط نبوده، نه توافق نه شرط. و غلبه الظن کل علم، غلبه ظنم مثل علم است، یعنی اگه علم نداره ولی ظن غالب داره، یه اطمینان بیشتری براش هست ولو به مرحله علم نرسیده، اما از شک آمده بالاتر. و قیل یحرم ممن یعمله، بعضیا فرمودند حرام است فروختن اینها به کسی که میسازد، یعنی محرم را میسازه، مطلقا. مطلقا یعنی چه بدانیم چه ندانیم، چه شرط بکنیم چه شرط نکنیم، همه قبل که او کارش این هست دیگه فروش حرام هست. حالا ولو فرزن این مرتبه در واقع او میخواد بخره برای خوردنش، فرزن اینطور باشه، ولی وقتی که ما الان اطلاع نداریم که چه هست، حرام هست دیگه. مگه کسی یقین 100% داشته باشه که این مرتبه میخره برای کار حلال؟ اگه این یقین باشه بله، اما وقتی که دیگه یقین نیست تمام صورش محرم هست بنابر این قول. بله بالاخره این غلبه تو زن رو هم رفته میشه زن غالب. زن غالب معناش اینه که از شک اومده بالاتر، یه حالت زنی که چیره بر شک هست براش پیدا شده. و یحرم عمل الصور المجسمه، از چیزهایی که در اسلام حرام هست مسئله مجسمه سازی هست. مجسمه سازی مسائلی داره، یک وقت هست که اون چیزی را که در نظر میگیرند که مانند او بسازند که بهش میگیم ممثل، چیزی را در نظر میگیرند که مثل او بسازند، مثلا یه طاغوتی را در نظر میگیرند میخوان شکل او را به عنوان مجسمه بسازند، یا اینکه انسان دیگری را در نظر میگیرند میخوان مثل او بسازند، یا گلی را در نظر میگیرند میخوان مجسمه اون گل را بسازند. او بهش میگیم ممثل، اون انسان، اون طاغوت، اون شخص، گل، اینا بهش میگیم ممثل. مثال یعنی این مجسمه، اینی که میسازیم و هم قیافه و هم چهره او هست. اون ممثل، اون چیز خارجی که مثل او میخواییم بسازیم، یه وقت ذات ارواح هست یه وقت غیر ذات ارواح هست. اگر ذات ارواح باشه و ما بخواهیم مجسمه او را بسازیم، این قدر مسلم هست که در اسلام حرام هست. مثل اینکه مجسمه حضرت عیسی علیه السلام یا مجسمه کس دیگر رو بخوان بسازن، مثلا مجسمه یه انسان، یا اینکه مجسمه یه حیوان بخوان بسازن، این علی حال حرام هست. در صورتی که این کاری که انجام میشه و صنعت و هنری که انجام میشه خود این هم جسم باشه، مجسمه باشه دیگه. مجسمه عبارت از اون چیزیه که وقتی برابر روشنی بگذارن سایه داشته باشد، جسم باشه، ماده باشه، هیکلی خلاصه داشته باشد، این کار حرام هست. میفرمایند که حالا آمدیم مجسمه نیست، عکس هست، نقش هست، مثلا صورت کشی هست، اینها میفرمایند که حرام نیست، ولو رو فرش مثلا، رو متکا، بالش مثلا، این نقشا باشه، قلم زنی ها باشه، اینها مانعی نداره، برای خاطر اینکه این جسم نیست و اسم خود او مجسمه نیست. بعد میفرمان که اقوا تحریم است مطلقا، شهید ثانی میفرمان اقوا این هست که مطلقا حرام باشه این کاری که انجام میشه، چه مجسمه باشه چه قلمزنی و نقش باشه. همین مقدار که ممثل ما، اونی که در خارج داریم و مثل او را میخواییم تهیه بکنیم، او جسم داشته باشه و روح داشته باشه، دیگه کار ما چه این مجسمه باشه چه نقش باشه، ایشون میفرمان علی ای حالین حرام هست. البته فتاوا هم مختلف هست، قدر مسلم حالا اونجاییه که مجسمه باشه، اینم که میسازن جسم داشته باشه، و الا اگر جسم نداشته باشد این تو نیست که حالا مثل اینجا فرموده باشن اقوا تحریم هست، احتیاط هست، حالا یا احتیاط لازم یا احتیاط مستحب. حالا عبارت مصنف را چطور باید معنا کرد؟ حالا ملاحظه بفرمایید که عبارت ممکنه دو جور معنا بشه، هم موافق با قول شهید ثانی هم موافق با قول دیگری که اول معنا کردیم. می فرمان و یحرم و عمل و صور المجسمه، حرام است ساختن صورتهایی که مجسمه هستند. الان مجسمه را صفت کی داریم معنا می کنیم؟ صفت صور،
یعنی این صورتی که میسازیم، این هیکلی که میسازیم که اسمش میذاریم مثال، این جسم باشه ذوات الارواح، ولی ذوات ارواح باشه، یعنی خدا که ساخته اینها را، خدا به اینها روح داده. وحتر از بالمجسمه ان تصو ان صور المنقوشت الا نحو الوسادت والورق یا والورق، احتراز کرده از مصنف به کلمه مجسمه از صورتهایی که نقش میشه روی بالش یا روی پول، روی کاغذ، اینها معنی این نداره، برای خاطر اینکه خودش جسم نیست، یا نقشی کشیده رو ورق و کاغذی یا روی بالش و پارچه ای. ول اقوا تحریمه، این که ایشون فرمودن ذوات ارواح، برای خاطر این بود که مجسمه گل، ریاحین، اینا خارج بشه، چون اونا ذوات ارواح نیستند، روح نباتی دارن، ولی ما اون روح منظورمون نیست، ذوات ارواحی که حیات دیگری داشته باشن، حیات حیوانی داشته باشن منظورمونه، مجسمه هم که باید باشه. ول اقوا تحریمه مطلقا، ولی اقوا ایشون می فرمان حرمت عمل صور هست مطلقا، یعنی چه به شکل جسم بیرون بیاد چه به شکل جسم بیرون نیاد، همین قدر که اون چیزی که در خارج داریم که مثل او داریم میسازیم او جسم باشه کفایت میکنه که این کار ما حرام باشه، ولو اینی که ما میسازیم دیگه جسم نباشه و نقشه مثلا باشه. بعد میفرمان و یمکنو ان یرید ذلک به حمل صفه علل ممثل لل مثال. این کلمه ممثل و مثال الان در ذهن آقایون باشه که معناش چه هست. ممثل همونه که نقشش برداشتیم یا مجسمش ساختیم، مثال خود مجسمه هست، اینی که ساختیم عرب بهش میگه مثال، عکس هم بهش میگن مثال، مجسمه هم بهش میگن مثال. حالا برگردید به عبارت مصنف، ما عبارت مصنف یک کلمه مجسمه درش داریم، این مجسمه را یه وقت وصف به حال متعلق میگیریم، یعنی صفت میگیریم برای یه چیز دیگری، ولو از نظر عبارت صفت برای صبر باشه اما واقعش مال یک کس دیگری باشه، مثل این که میگیم زیدون قائمون ابوه، اینجا کلمه قائم صفت زید میگیریم، ولیکن واقعش اینه که قیام مالکیه، کی ایستاده؟ اب زید ایستاده، ولی میگیم قائمون ابوه صفت زید، اما واقع قیام مال اب هست. اینجا هم همینطور، یه وقت مجسمه را صفت صور میگیریم، یعنی خود این صورتی که ساختن این مجسمه باشه، این همینه که حالا گفتیم و فتوای شهید ثانی علیه الرحمه برعکسش بود، یعنی مطلقا ایشون خواست بگه حرامه، ولی ممکنه که ما این مجسمه را ولو از نظر لفظ صفت برای صور میگیریم، ولی یک کلمه در تقدیر داشته باشه که واقعش مال او باشه، یعنی ویهرمو عمل و صور المجسمت صاحبها، حرام است عمل صورتی که مجسم باشه و جسم داشته باشه صاحب این صورت. صاحب یعنی اون جسمی که در خارج داریم، اون کسی که خواستیم نقشه او را و عکس او را و مجسمه او را بسازیم او جسم باشه، یعنی یه اصل اینجا گذاشتیم، حالا مجسمه این را داریم میسازیم، خب این جسم هست، یه انسان اینجا گذاشتیم مجسمه او را داریم میسازیم، این جسم هست. حالا اینی که ما میسازیم دیگه خواه به شکل مجسمه باشه و جسم داشته باشه، خواه قلمزنی باشه و یه استاد ماهری نشسته و از روی نقشه‌ای که داره، یعنی از روی کسی که نشونده داره، هیکل و چهره او را در نقشه بیرون میاره، ولو کار او دیگه الان مجسمه نیست، اما چون صاحب مجسمه هست و جسم داره این کار حرامه. لذا میفرمان یمکن ان یرید ذلک، ممکن است اراده همین معنی که ما گفتیم والاقوا تحریمه مطلقا اراده کرد از عبارت مصنف، اما چطور؟ به این که حمل بکنیم از صفه، یعنی کلمه مجسمه، علل ممثل، یعنی بگیم مجسمه یعنی ممثلمون جسم باشه، لل مثال، نه مجسمه که داریم میسازیم، اینی که داریم تهیه میکنیم این جسم باشه. نه، این ممکنه جسم نباشه بلکه فقط نقشه باشه، بازم میشه حرام، همونطوری که مصنف ببخشید همونطوری که شهید ثانی اختیار کردن. بله بله، چرا دیگه؟ روح داشته، لازم نیست که الان روح داشته باشه، هر چیزی که شأنیت روح داشته و روح داشته. حالا ولو الانی که دیگه میخوان مجسمه او را تهیه کنن، الان مرده و مجسمه مردش میخوان بسازن، این دیگه معناش این نیست که الان روح داشته باشه. همه قد منظورنه که این یه وقتی روح داشته و خداوند روح به او داده بوده، همین مقدار کافیه. بله؟ انسان خیالی؟ بله. بالاخره انسان زیروهه، لازم نیست شخص خاصی هم باشه. مجسمه انسان حرامه. چرا؟ چون انسان موجودیست که در خارج خدا با زیروح ساختتش، عرشبت که و روح بهش داده. لازم نیست که یه انسان خاص زنده ای را در نظر بگیریم. ول غنا، از جمله محرمات غنا هست. بالمد و هو مد و صوت المشتمل على ترجیع المطرب او ما سمی فی العرف غناء و ان لم یطرب. برای غنا دو تعریف ذکر می‌فرمان. یکی تعریفی که شده و در کتب هست و دیگری ارجاع به عرف که مردم بفهمند که این غنا هست و آواز خوانی حرام هست. معنای اولی که ذکر میکنم چند قید داره. قید اول اینه که صوت باشه و صدا. قید دوم اینه که این صوت مد داشته باشه، کشش داشته باشه. قید سوم اینه که این کشش با غلط همراه باشه، یعنی در حنجره این صدا را بگردونن، همینطوری که آوازخوان‌ها میگردونن صدا را. علاوه بر این یک جهت چهارم داشته باشد و اون اینه که شنونده را به طرب بیاره، شنونده را به وجد و شعف و شادی بیاره. هرگاه صوتی این چهار این سه خصوصیت همراه پیدا کرد، این در اصطلاح بهش میگفتند غنا. بعد میفرمان که ممکنه که ما ارجاع به عرف بدیم. اگر یه صوتی عرف اسمش گذاشت غنا، عرف مثلا میگن این همون آوازخوانی حرام است، حالا ولو مطرب نباشه یه جایی براشون، ولو به طرب نیان، اما این را اسمش میذارن غنا، اونهایی که اهل فنش هستن، این کفایت بکنه برای حرمتش. میفرمان که غناء به مد، یعنی غناء و هو مد و صوت، عبارت است از کشیدن صوتی که مشتمل باشه بر ترجیع و غلطوندن صدا در حنجره. المطرب صوت باشه، این اصلش، کشش داشته باشه، بکشن صدا را، نه اینکه همین تا حرف گفت تمام شده باشه. علاوه بر کشش ترجیع و گردوندن هم داشته باشه و غلط، علاوه مطرب باشه. او ما سمی فی العرف غناء و ان لم یطرب، یا اینکه در عرف بهش بگن غنا، هر چند که مطرب هم نباشه، هر چند که به طرب و نشاط هم نیاره. میتونیم یه تعریف برای غنا بکنیم، همیشه خلاصه یه حالت شبه ابهامی درش هست. سوا اون کان عرف بفهمن که این مال مجلس لهو و لعبه، این گونه خوندن ها مال اون مجالسه. این یه راه معرفی هست که بعضیا ذکر فرمودن. حالا دیگه این شعر باشه، قرآن باشه، غیر از اینها باشه، اگر رسید به غنا این حرام است. بله استثناء هم داره، از جمله موارد استثناء هداء ابل هست. در صحراها اونهایی که کار با شتر دارند، برای شتر آواز میخونن، اون وقت شتر یه حالتی داره که در برابر صدا به قدری مست میشه و به طرب میاد که حتی میگن ممکنه چندین ساعت بلکه چند روز نه آب بهش بدن نه خوراک بهش بدن، بار فراوانم بهش بکنن، فقط یک کسی بخونه براش، همون غنای محرم بره او بخونن، این دیگه به فکر هیچ نیست و میره. این اندازه تحت تأثیر قرار میگیره. بله، وستسنا منه المصنف و غیره الهدا. هدا همون آوازیه که برای شتر میخونن، هدی هم بهش میگن، الهدا آواز خانیه برای شتر. و اون وقتایی که مرکب شتر زیاد بوده، از جمله لوازم قافله شتر یه آواز خان ماهر هم بوده. و آخرون یه مورد دیگر هم داریم که استثناء شده، بعض از علما استثناء کردن و مصنف از اونهاست، و اون اینه که اگر آقایون انشاءالله عروسیشون باشه، اون وقت زنها در مجلس عروس برای عروس و زنها به شرط اینکه صدا بیرون نیاد، مردها نشنوند، داریه زنجیردار نداشته باشند، اگر هم داریه دارن که میزنند اون حلقه ها نداشته باشه، یه داریه ساده باشه و غنایی باشه که اونجا برای عروس و زنانی که اونجا هستن بخونن، این مانعی نداره. میفرمان و آخرون و من هم المصنف و فی دروس فعله یا فعله، یعنی استثنی از غنا، استثنا آخرون من هم المصنف فعل غنا را که فعله مفعول استثنا میشه، انجام دادن غنا للمرعه یعنی زن آوازخان، فل اعراس میشه بخونی، فل اعراس هم میشه بخونی، اعراس اگه خوندی مصدر هست یعنی در عروسی کردن، اعراس اگه خوندیم یعنی در عروسی ها که جمع باشه، برای زن آوازخان در عروسی ها، البته اذا لم تتکلم به باطلن ولم تعمل بالملاهی، یعنی اشعار باطل نخونه، مطالب باطل نگه، شعرهایی هم اگر میخونه شعرهایی باشه که اونها رو به وجد بیاره، نه این که کفری باطلی چیزی همراه شعرش باشه، نه، سخن باطل نگه، ولم تعمل بالملاهی، عمل به لهو هم نکنه، ابزار لهو همراه نداشته باشه، ملاهی یعنی ابزار لهو و لعب اونا را نداشته باشن، مثلا اون چیزایی که قبلا خوندیم ساز، مثلا این وسائلی که اون وقتم بوده و حالا هم هست، اینا را نداشته باشن، ولو به دفن فیه سنج، این ملاهی که میگیم نداشته باشن، ولو یک داریه که درش حلقه باشه، چون وقتی حلقه نداره خب صدایی داره، نشاطی هم داره، اما خیلی شور نداره، اون وقت بله نباید اونم باشه دیگه. ولم تعمل بالملاهی ولو به دفن فیه سنج، یعنی این اشکال داره، اما سنج نداشته باشد، سنج دو تا معنا داره، یکی اینه که در عزاداری ها میزنن که دو چیز از به هم میزنن، این منظور نی اینجا، سنج و حلقه هایی که در اطراف اون داریه به کار میبرند که شور میده، لا بدونه، نه بدون سنج، ولم یسمع صوتها اجانب و رجال، صداشم به خارج نیاد، تو کوچه مثلا نیاد، مردای نامحرم اونجا نباشن که بشنوند، یه جای خصوصی باشه اون وقت ولا بعث به، اون وقت مانعی نداره. بله ممکنه دیگه وقتی که سعی نداشته باشه بره خصوص اونجا، بله بره وقت هدف حلال دیگه. و معونت الظالمین به ظلم، از جمله کارهای حرام کمک دادن به ظالمین هست. کمک دادن به ظالمین دو جور هست، یه وقت خود همین کمک هم ظلم است، خود همین کمک هم در دائره ظلم اونها قرار میگیره، این حرام هست، ولی یه وقت هست که نه، این کار کمک در دائره ظلم اونها نیست، مثل اینکه نه شلوار براش دوخته، جوراب مثلا براش عرشبت که درست کرده، ناخونگیر مثلا براش ساخته، اینا که ارتباط به کار ظلم اونها نداره که، یه چیه دوردستیه. کمک به ظالمین به ظلمشون، یعنی یک کاری که اونم در ظلم دخالت داشته باشد، این حرام هست. ولی اگر دخالت در ظلم اونها نداره، اون مکروه هست، اون حرام نیست. کل کتاب لهم، مثالهای کمک به ظالمین به ظلم، مثل این که مطالب اونها یک کسی منشی باشه، اونها یه فرمان ظلمی میدن، و هم بینویسه اون فرمان ظلم را، خود ظلم دیگه، نوشتن فرمان ظالم را برای ظلم. و احضار المظلوم، یا اینکه یک کسی مأمور هست، او فرمان میده فلان مظلوم را بیارید، اون میره مظلوم را میآورد، خودش ظلم دیگه، او فرمانش میده اونم میره میاره. و احضار المظلوم و نحوه زدن، مثلا زندان کردن، در این کارهایی که خود اینا ظلم هست، خب اینا حرام. لامعونتهم بالاعمال المحلله، نه کمک دادن اونها به کارهایی که خود این کار حلال است، کل خیاطه، مثل این که لباس دوز مثلا اونها هست، این حرام نیست. و ان کرهت تکسب و بماله، ولو کراهت داره همینجا کسب کردن به مال ظالم، یعنی مال لباس بدوزیم بدیم ظالم بپوشه، پول در برابر به ما بده، این کراهت داره که ما مال ظالم به دستمون بیاد. البته وقتی ندونیم حرام است، منظور اینه. یه وقت میدونیم مالی که دست ظالمه حتما این حرامه که با ما میده، خود تصرف در اون مال حرام که نمیتونیم بکنیم. این که میگیم کراهت داره تکسب به مال ظالم، یعنی وقتی نمیدونیم حالا این مالش حلال هست یا حرام هست، همه قدمام کمک دادیم، لباسی مثلا دوختیم و دادیم به او، پولی میخوایم بگیریم، این در عین حال کراهت داره. و این کراهت تکسب به مال ظالم. و نوح بالباطل، از جمله چیزهایی که حرام است نوحگریست. نوحگری شغلی بوده که زنان عرب بینشون خیلی متداول بوده، و اون این بوده که وقتی یه شخصیتی از دنیا می رفته، اون می آمده اشعار عرشبت حزن آوری می خونده و خصوصیاتی مثلا صفاتی برای اون میت ذکر می کرده، با لحن خوش گیرایی هم می خونده و زنهای دیگه را به گریه مثلا می آورده. حالا این نوح اگه به باطل باشه، یعنی حرفای دروغ، یه چیزی که همراه این میت نبوده بسازه و درست بکنه برای او، با اینکه هیچ ارزشی نداشته، شخصیتی نداشته، کمالی نداشته، ولی او درست کنه تو هی بگرد و بگریونه مثلا، یا به حزن بیاره بستگان او را، این حرام است. و نوح بالباطل، نوح و نوح سرائی به باطل. چطور به باطل؟ به انتصف المیت به ما لیس فیه، به این که وصف کند زن نوحگر میت را به صفاتی که درش نبوده است اصلا. و یجوز بالحق، بله اگه حق باشه مانعی نداره، اشعاری در مدح او، خدمتهایی که کرده، کارهایی که واقعا کرده است، درست کرده و میگه. البته اینم در صورتی که لم تسمع هل اجانب، در صورتی که صدای نوحه او را اجانب و مردان اجنبی نشنوند، فقط مجلسی باشه خاص به زنان. و یجوز بالحق اذا لم تسمع هل اجانب. و هجاء المؤمنین، از جمله چیزهایی که محرم است حجو مؤمنین است. هجاء یعنی با شعر، عرشبت که و این گونه عباراتی که خیلی جلب توجه میکنه، معایب اشخاص را بگویم. آیه شریفه و شعرا و یتبعهم الغاوون، شعرایی بودن غالبا که همین کارشون بوده، حجب اشخاص بکنند و مذمت اشخاص بکنند و مطلبی را به شعر در بیارند و بدن به مردم، و ذهن انسانم که با شعر آشناست و زودی حفظ میشه و نشر پیدا میکنه، این کار اسلام حرام قرار داده. و هجاء المؤمنین به کسر الهاء والمد و هو به ذکر و معایبهم به شعر. ولا فرق فی المؤمن بین الفاسق و غیره، این که گفتیم هجاء مؤمنین حرام است، حالا بلو یه فاسق باشه، یه فاسق از دنیا رفته ولی مؤمن بوده، ایمان به خدا و اسلام و اینها داشته، حالا فاسق، اما دیگه حالا بخوان به شکل شعر حجوش کنند و به مردم بدند و مثلا گفته بشد، این اسلام تا این اندازه ها نخواسته. و یجوز و هجا و غیرهم کما یجوز و لعنه، البته حجو غیر مؤمن که کفار باشه جایز هست، کما اینکه لعن اونها هم جایز هست. ول غیبه، از جمله اموری که حرام هست و خدا همه ما را به حق صدیقه طاهره همیشه از او حفظ بکند، مسئله غیبت هست. ول غیبه به کسر المعجمه، یعنی بله بله به کسر الغین هم بخونیم درسته، به کسر الغین المعجمه هم بخونیم درسته، یعنی غین بخونید، عین نیست. خب حالا غیبت یعنی چی؟ غیبت می‌فرمایند که عبارت است از گفتن یا اون چه در حکم گفتن است درباره شخص مؤمنی به مطلبی که اگر بشنود بدش میاد. با زبان درباره مؤمنی مطلبی را بگوییم که اگر خبر بهش برسه که این حرف دربارش زدن بدش بیاد، ناراحت بشه. با یک قید دیگر، و اون قید اینه که همین بدی را داشته باشد، بدی را دارد، متصف به اون صفت بد هست، ولی ما در غیابش گفتگو بکنیم که اگه او بشنوه ما تو مسجد، پای کلاس درس، هر جا تو خیابان این حرفی که درباره او زدیم، اون ناراحت میشه. این میشه غیبت عرشبت که 100% حرام. یا این که نه، حول نباشه اما حکایت باشه، مثلا یک کسی لنگ هست، خب این لنگ هست بیچاره به این شکل راه میره، اون وقت یک کسی به همون شکل راه بره، حکایت کار او بکنه، طرز رفتن او را بخواد نشان بده و منظورش این باشه که با این کار غیبت او کرده باشه، طرز راه رفتن او یا طرز حرف زدن او، طرز لهجه او را بخواد ذکر بکنه، به طوری که او وقتی خبردار بشه ناراحت بشه که چرا حالا طرز حرف زدن من اگه این خصوصیت داره عقب سر من این را مثلا حکایت بکنند و نشان هم بدهند. می فرمان که وهوه القول، یا سخن است یا ما فی حکم سخن است، درباره کی؟ فل مؤمن، بما یسوعه لو سمعه، درباره شخصی که مؤمنه، یعنی همه خود خدا شناسه اون وقت، و حالا شیعه هم باشه، حالا قدر مسلم اینم بگیرید شیعه هم باشه، بما یسوعه، به چیزی که بدش میاد، لو سمعه، وقتی بشنوه که دربارش این حرف رو زدن، عمده اینه، معتصافهی به، و دارد این را، اگه نداشته باشه که بالاتر هست و تهمت هست دیگه، همونطوری که فرمودن، پس باید متصف باشه. و فی حکم القول الاشارت و بلید و غیره ها، گفتیم قول یا ما فی حکم قول، ما فی حکم قول چه هست؟ الاشاره بلید، با دستش مثلا یه طرزی میکنه که یعنی اینطور راه میره، اینطور مثلا کار رو انجام میده، یا با بدن خودش یه طوری راه میره که یعنی او این کار میکنه مثلا، من الجواره. و تهاکی به قولین، یا تهاکی میکنه با قول، یعنی حرف میزنه، طرز حرف زدن را طرز حرف زدن او قرار میده، این اسمش بزنیم تهاکی به قول، یعنی نشان میده در سخن طرز گفتار او را. او فعل، یا اینکه تهاکی میکنه با فعل، یعنی با طرز راه رفتن، یه وقت با طرز سخن تهاکی میکنه، یه وقت با طرز کار خودش حکایت کار او را میکنه. کمشیت الاعرج، مثل نوع راه رفتن یک لنگ، یعنی این لنگ نی اما یه طوری راه میره که مثل راه رفتن اعرج باشه، این میشه حکایت. و تعریض، بعضی وقتا هیچ کدوم از اینها نیست اما تعریض هست، تعریض معناش اینه که سخنش بو داره، همین مقدار که سخن او بو داره که عیب یک کسی میخواد برسونه، این اسمش ما میذاریم غیبت و حرام هست. این اسمش هم تعریضه، یعنی در معرض آورده او را اما تصریح نکرده، اشاره هم نکرده، از اشاره هم خفیفتر هست. این اسمش میشه تعریض. مثل چی؟ مثل این که انا لست و متصفم به کذا، ما متصف به فلان صفت نیستیم. این ما نیستیم یعنی چی؟ یعنی زید هست، همین مقدار. انا لست و متصفم به کذا، او الحمدلله الذی لم یجعلنی کذا، خدا را شکر که ما را اونطور قرار نداده، یعنی زید اینطور هست. این را مخواه برسونه. معرضم به من یفعله، این حمد خدا یا انا لیس متصفن به کذا، انا لست متصفن به کذا، مخواد تعریض کنه، مخواد زمینه ی کلام طوری بسازه که به فلان کس بخوره. این بهش میگیم معرض، یعنی زمینه ی کلام را اینطور ساخته، به من یفعله، به اون کسی که این کارا داره. خب اینا در صورتی که نباشه البته، چون گفتیم که لو سمعه یعنی حالا حاضر نیست، ولی آمدیم در حضورش انجام بده، هست و در حضور ای کارها را بکنه، اون نشسته، اینا میگه الحمدلله که ما ایتو نیستیم، جلو خود او. ولو فعل ذالک به حضوره او قال فیه ما لیس به فهو اغلظ تحریما، اگر جلو او کاری بکنه که به شکل مسخره در بیاد، یا این که در اون جایی که او هست یا نباشه صفتی که درش نیست بگوید، نداشته و بگوید، بسازه و بگوید، این اغلظ و تحریمن هست، این حرمتش غلیظتر و شدیدتر هست و اعظم و تعصیمن هست، گناهش بزرگتر هست. و ان لم یکن غیبتن اصطلاحاً، ولو این دوتا اسمش غیبت نیست چون جلو روش گفت، یا این که چیزی که درش نبود گفت، این دوتا اسمش غیبت نیست، ولی تا گفتن غیبت نیست، این که حلوا هست و بخور، معنیش نه که گناهش بالاتره، گناه شدیدتر هست، از غیبت رفته بالاتر. و این لم یکن غیبتن اصطلاحاً، البته موارد استثناء هم داره. حالا باور میکنید که انسان بر میخوره در این حال به اشخاصی که یه عمر با اونها بوده و غیبت از اونها نشنیده؟ من خودم استادی داشتم در جهرم، حدود 40 سال با ایشون بودم، این 40 سال یک مرتبه غیبت ایشون نکرد. این چقدر ارزش داره، چقدر قیمت داره که انسان اینطور مواظب زبان خودش باشه و مردم از زبان او آسوده باشن و راحت باشن. نه، حدیث نفس غیبت نیست. و از تصنی منها نصح المستشیر، ولی این که غیبت نیست نه معنیش که انسان بنشینه حدیث نفس بکنه درباره مردم به بدی ها، اونم معناش اینه که غیبت نیست، ولی یه کاری انسان بکنه که تابشه نفسش، روحش هم توی فکرها نباشه، خودش هم مشغول بکنه به یه کار دیگری. و استثنی منها نصح المستشیر، استثناء شده است از موارد حرمت غیبت چند مورد، نصح مستشیر یعنی اندرز خالصانه‌ای که شخص مورد مشورت میدهد. مستشیر کسی که مورد مشورت قرار گرفته. نصح یعنی نظر خالصانه، اندرز خالصانه. شما یه مطلبی رو از یک کسی میپرسی، مشورت میکنی درباره یک کسی، چون مورد مشورت شده او باید بگه دیگه، شما باید پنهان بداری، ولی او چون مورد مشورت است اینجا باید بگوید. اینجا گفتن مانعی نداره، نصح المستشیر. و جرح و شاهد، شاهد آمده در محکمه شهادتی داده، شما که طرف هستی میخوای مطلب شاهد ثابت نشه، براتونم ثابته که فاسق هست، فسقش رو اونجا ذکر میکنی، میگه این آقایی که آمده شهادت داده مجروح هست، فسق داره، اونجا مانعی نداره. و جرح و شاهد و تظلم و سماعه، تظلم یعنی دادخواهی، شکایت از دست ظالم، یک کسی به شما ظلم کرده، واقعا ظلم کرده، حالا شما در یه جای شرح ظلم او را، همونی که کرده نه چیز دیگه، همون را میگویی، قاضی هم مثلا گوش میده، این مانعی نداره. یا کس دیگری که درد دل شما را راجع به ظلمی که شده بهتون و ظلم هست، همون را فقط داری میگی نه چیزای دیگه، این مانعی نداره. و تظلم و سماعه و رد و من ادعا نسبا لیس له، یا اینکه یک کسی خودش را بسته به یه فامیلی، به یه شخصی که من فرزند او هستم، فامیل او هستم، شما خبر داری و او که نیست رد میکنی حرفش را، این نسبت را، گفتن این حرام نیست. و رد و من ادعا نسبا لیس له و القدح فی مقالتین، یه کسی یه حرفی داره، مطلبی را گفته، یه مطلب علمی مثلا، مطلبی در اصول، در فلسفه، در فقه، در هر چی، مثلا انسان اشکال برش وارد میکنه که خب در کتب علما، سیره علما بوده دیگه، این نه بره خاطر کوچک کردن طرف هست، این بره خاطر حق هست که عبارت از مطلب علمی باشه. این تا مقداری که رد مطلب علمی هست همین مقدار، نه دیگه توهین های دیگه، چیزهای دیگه، این مقدار فرمودن مانی نداره. ول قدحو فی مقالتین، یعنی یک گفتاری داره علمی، شما اشکال به مطلبش وارد میکنی. او دعوان باطلتن فی دین، یا اینکه یک کسی یه دعوای باطل در دینی داره، یک کسی میگه من نائب خاص امام عصر علیه السلام مثلا هستم، یا اینکه یک کسی یه مسئله تازه آورده و داخل در دین کرده که بدعت بشه، شما جواب میدید، اشخاص جواب میدن، رد میکنن، و این معنی نداره. ولستعانتو علا دفع المنکر، یا اینکه کسی هست گناه میکنه، شما به وسیله راه های مختلف نصیحت و نهی از منکرهای عادی این راه ها را رفتید، اثر نکرده، اما او یک کسی که آبروی خودش میخواد، اگه بفهمه که یه جای غیبتش کردند و این گناهش را گفتند، دیگه دست میکشه. اگه کار برسه به اون جایی که برای نهی از منکر بگویند، مراحل دیگرش رد شده، طی شده، اثر نکرده، حالا اینجا مونده، اونجا مانعی نداره. ول استعانتو یعنی کمک جستن به غیبت بر دفع منکر و رد العاصی الی صلاح و برگردوندن اون شخصی که معصیت میکند به صلاح و درستی. خیلی اشخاص هستن که با نصیحت گوش نمیدن، یه خورده سختگیری هم شده بازم گوش ندادن، اما اگه بفهمه تو زبان مردم میخواد بیفته و کسانی مثلا میخوان در جلسه های دیگه حرفش بزنن، اینجا دیگه میخکوب میشه، آبروی خودش را دوست میداره، دست میکشه. اگه هدف به اینجا رسید از موارد استثناست. و کون المقول فیه مستحقا للاستخفاف لتظاهره بالفسق، از جمله مواردی که فرمودن استثنا هست اینه که شخصی که دربارش میخوان حرف بزنن استحقاق استخفاف داشته باشه، مثل اینکه کسی گناه علنی میکنه، حالا همین گناه علنی را شما بخوای در یه جایی بگویی، خود کسی که خودش گناه علنی داره آشکارا میکنه، این استحقاق همین استخفاف را دارد، چون علنی دیگه آمده این کار کرده، اون هم فرمودن استثناء هست. و کون المقول فیه، یعنی کسی که این حرف میخواید دربارش بزنید مستحق استخفاف باشه، لتظاهرهی بالفسق، چون خودش تظاهر به این گناه کرده. و شهاده علا فائل المحرم حسبتن، از جمله مواردی که مانعی نداره اینه که یک کسی کار حرامی انجام داده، حالا بردنش محکمه، شما خبر داری، برای خدا نزد قاضی ولو او حاضر نیست، اما شهادت به کار حرامش میدی قربتن الالله، چون باید در محکمه ثابت بشه، اونجا مانعی نداره. و شهاده بر کسی که کار حرامی انجام داده حسبتن، حسبتن یعنی قربتن الالله، پای خدا حساب کردن. و قد افردنا لتحقیقها رسالتن شریفه من اراد الاطلاع الى حقائق احکامها فلیقف علیها، می فرمان ما رساله‌ای جداگانه نوشته این در تحقیق غیبت، هر کس بخواد اطلاع بر حقایق احکام غیبت پیدا بکند، بله باید که اطلاع بر اون کتاب پیدا کنه که چاپ هم شده و در دسترس هست. حالا جدا خدا را قسم میدیم به حضرت صدیقه طاهره و محمد و آل محمد که دستگیری از همه ما بکنه و از غیبت همه ما را انشاءالله مسون و محفوظ بداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.